و از طرفی هم علیه اکثر این خانواده‌ای که دستگیر میشن فشار مضاعفیه که شما نباید وضعیت بشری تعذیبتون رو با رسانه‌ها یا فایل حقوق بشری در میان بگذارید و نباید کسی از این مطلع بشه. این ترس و وحشتی که مامورین وزارت اطلاعات از افشای جنایت‌هاشون دارن قابل واقعا قابل تعجب مایه تعجبه که یا اگر کار قانونی داری پس چرا میترسی که افشا بشه، اگر غیر قانونی هست این کارهای غیر انسانی و حیوانیتون رو باید متوقف کنید. ما شاهد این هستیم که اعضای خانواده رو احضار میکنن، ساعتها مورد بازجویی قرار میدن، تهدید و پرونده سازی و تهدید به دستگیری که موارد متعددی تا به حال در گزارش ها یا صحبت های قبلیمون به سمع شنوندگانتون رسوندیم.
بله.
همچنین این موارد علیه یعنی اذیت و آزارها، فشارها و سرکوبها علیه زندانیان سیاسی به انواع مختلف ادامه داره. ما شاهد این بودیم که افشین بایمانی یکی از زندانیان سیاسی که از سال 1379 در بازداشت به سر می‌بره، چون هنگام مسافرت در کرج مورد یورش مامورین وزارت اطلاعات یا سپاه پاسداران قرار می‌گرفتن، برادرش در دم در اثر اصابت گلوله کشته شد و خودش دچار مورد اصابت چندین گلوله قرار گرفت. ابتدا محکوم به اعدام شد و سپس در اثر تلاش ها و اعتراضات بین‌المللی به حبس ابد. اون زمانی که او رو دستگیر کردن همسر باردارش رو دستگیر کرده بودن و ماها در سلول انفرادی نگه داشتن. پس از این او رو از زندان اوین به زندان گوهردشت تبعید کردن و در زندان گوهردشت هم در بندهای مختلف او رو تبعید کردن. آخرین بارم که همین چند هفته پیش بود، 11 مهر بود، از بند 4 زندان گوهردشت به بند 1 سلول انفرادی بند 1 انتقال دادن که معروف به سگدونیه.
بله.
از اون زمان تا به حال خب اونجا میدونید شرط این سلولای انفرادی یا این شکنجهگاه وقتی که یک زندانی سیاسی یه عادی رو اونجا منتقل میکنن شیوه های معمول اینها دستبند، پابند زدن و چشم بند زدن و بردن زندانی در نقاط مختلف در اتاق شکنجه و ساعتها آماج باتون‌های برقی معمولی و شوکر قرار دادن و تا آستانه بیهوشی زندانی رو به سلولش برمیگردن. یکی از پدیدترین شکنجه هایی که به کار میبرن علی زندانی بعد از شکنجه های وحشیانه اونجا به هر حال کف سلول بتونیست و سرد در حال حاضر نیمه های شب آب سرد اونجا میگیرن که علاوه بر شکنجه های جسمی که بر زندانی وارد کردن این گونه به شکنجه هاشون شدت بدن و موارد دیگری که تو اون شکنجهگاه رایجه که البته بدتر از این فلواقع علیه زندانی رادی تا به حال به کار برده شده در همین شکنجهگاه تجاوزهای جنسی، سمال باتون و دست و پای زندانی بیدفاع را شکستن.
بله.
موارد دیگه ای مانند در 24 ساعت زندانی حق داره فقط 3 بار امکان استفاده از سرویس های بهداشتی رو داره و هر دو هفته یک بار اگر امکان باشه، یعنی اگر اونها بخواهند زندانی امکان استفاده از حمام داره و خب حمامی هم که استفاده میکنه آب سرده، غذای اونجا مینیمومه، یعنی در حد بخور و نمیره و به قایت کیفیتش بعده که قابل مصرف نیست. از طرفی زندانی هم که به این بند برده میشه حق به بردن لباسهای شخصی رو با خودش نداره یا وسایل شخصی، یعنی فیل واقع زندانی با یک لباس، یک لباس که تن در بر تن داره در اونجا به سر میبره که گاهن روزها، هفته ها و بعدا ماها در اونجا نگهداری میشن. و هر گونه اعتراض نسبت به این شرایط مواجه هست با شکنجه و اذیت و آزار زندانیان، به خصوص زندانیان سیاسی. شما در نظر بگیرید زندانی سیاسی که نزدیک 10 سال در این شرایط قرار گرفته، غیر قانونی، غیر انسانی احکام سنگینی برش به کار بردن، بازم دست سرش بر نمیدارن و به شکنجهگاه میبرن و اون رو مورد شکنجه قرار میدن. البته این شیوه معموله که قبلا هم در ارتباط زندانی سیاسی بهروز جاوید تهرانی، آقای استانلو و سایر زندانیان سیاسی به کار برده شده.
بله دقیقاً.
از طرف دیگه هم دانشجوی زندانی شبنم مددزاده که از مدت‌ها پیش در واقع 8 روز پیش او رو ممنوع ملاقات و ممنوع تلفن کردن پس از این که در حمایت از 2 تا وکیلش، خانم نسرین ستوده که اخیراً دستگیر شده بود و در اتصاب قضا به سری بود و همچنین آقای محمد اولیای فرد که مدت‌ها در زندان به سری داره نسبت به ادامه بازداشت اونا اعتراض کرده بود و اعتراض خودش رو به شکل اعتصاب قضایی که چند روز ادامه داشت بیان کرده بود یا اعلام کرده بود، این حمایت و سمپاتی خودش رو. بعد از اون توسط فردی به نام علی محمدی معاون زندان احضار میشه و مورد تهدید قرار میگیره، تهدید تبعید به شهرهایی مثل خوزستان یا بندرعباس و همچنین قطع ارتباطاتش با خانوادهش مثل ملاقات یا تماسهای تلفنی که داشتن و نهایتاً هم این تهدیدات خودش رو به اجرا گذاشته و در طی مدت خانوادهش از وضعیت شرایط اون بی اطلاع هستن و گزارش های تایید نشده ای حاکی از آن است که ایشون در اعتراض به این شرایط طاقت فرسا و غیر انسانی دیگه حق تماس با خانوادهش نشه و حق ملاقات نداره اقدام به اعتصاب قضا شده. البته عرض میکنم که تایید نشده است گزارش هایشو که از وضعیتشون مطلع نیستن، گزارش های غیر مستقیمی در این باره هست. خب شبنم مددزاده یکی از دانشجویان فعال تربیت معلم بود، هنگام در حالی که به سمت دانشگاه می رفت و خیابون رو بوده شد در حدود 8 ماه در سلول های بند مخوف 209 که همون شکنجهگاه وزارت اطلاعات بود، 3 ماه از این 8 ماه رو در سلول های انفرادی بود. بله. بازجویی شکنجه های مختلف که قبلا خودشون اشاره کرده بودن به مواردی که شکنجه ها و بدرفتاری کلیهشون به کار برده می شد و پس از اون بود که توسط فردی به نام محمد مقیسه‌ای رئیس شعبه 26 دادگاه انقلاب محاکمه و محکوم به 4 سال و همونجا همین فرد به صورت بازجو معاونه با اینها و سایر زندانیان سیاسی برخورد می‌کرد. و گفته نماند این محمد مقیسه‌ای همون کسی بود که در دهه 60 بازجو بود، بازجو چندین نفر از زندانیان سیاسی و در سالهای در ادامه‌های قتل‌عام‌های زندانیان سیاسی به عنوان اعضای بله کمیسیون مرگ بود که در کشتار زندانیان سیاسی نقش گسترده‌ای داشت.
بله.
لازمه که در ارتباط با پرونده پیشینه علی محمدی که الان نام بردی نسبش و معاون فعلی زندان گاردشت هست، این از دهه 60 ابتدای دهه 60 در این زندان مشغول به کار بوده و از این جمله کسانی بود که در اجرای احکام اعدام های اوائل دهه 60 به خصوص 67 نقش و شرکت فعالی داشت. این از اون جمله کسانی است که در این جنایت ها عنوان اجرا کننده احکام اعدام خودش هم بارها به این افتخار میکرده در مقابل زندانیان سیاسی چنین فردی هست که چنین رفتاری داره. در حال حاضر این فرد فیلواقع تسهیل یکی از عواملی که باندهای مافیایی رو در زندان به ایجاد میکنه، این باندهای مافیایی در پخش مواد مخدر و سرکوب زندانیان سیاسی و زندانیان عادی معترض شرکت دارن و خب حتما بارها گزارش های شده که در درگیری ها و یا قتل زندانیان سیاسی خرسنگ‌های خبرهایی میاد بیرون. وقتی که این فرد به اون باندهای مافیایی اعلام چراغ سبز قتل یک زندانی رو میده، اونها به اجرا در میارن و تمامی موارد رو زیر نظر این و علی حاج کاظم، البته فروش اندامهای زندانیان سیاسی هم نقش داره و جنایت‌های مختلف دیگه. این فرد چنین سابقه‌ای هست، البته بخشی از سابقه‌اش رو ما به سمع شنوندگانتون رسونیم. همچنین مورد دیگری که هست، فعال حقوق بشری آقای محمد صدیق کبودوند که به صرف فعالیت های حقوق بشری در زندان اوین به سر میبره و اون به 11 سال زندان محکوم شده توسط سلواتی. او از وضعیت جسمی بد جسمی رنج میبره، ناراحتی جسمی شدیدی که داره در حال حاضر ناراحتی قلبی، پروستات و سردردهای شدید. ناراحتی قلبی اون بسیار حاد شده که در اثر ناراحتی قلبی یک بار هم سکته کردن و خب از طریق رسانه ها به سمع شنوندگان رسیده بود ماها قبل، و در حال حاضر هم حتی پزشکان بهداری که اینها معمولا خب از کادر پرسنل زندان هستند نسبت به وضعیت اون هشدار دادن و کتبا نامه نوشتن به اجرای احکام، ایشون باید بره به بیمارستان خارج از زندان در اونجا تحت عمل جراحی آنژیو قرار بگیره، چون که رگهای خونیش مسدود شده و خطر جدی برای این وجود داره.
بله.
از طرفی مسئله پروستاتش هم حاد شده. مسئله پروستات، واقعا ناراحتی پروستاتش در زندان دچار آن شد، الان روز به روز هم حادتر میشه و این هم نیاز به عمل جراحی داره که خود پزشکای بهداری به اون تجویز کردن و تأکید کردن روی این مسئله. اونها به جایی که ایشون رو ده مورد درمان قرار بدن، از قرصهای آرام بخش بسیار قوی که معلوم نیست محتوای این قرصها چی هست به آقای صدیق وند تجویز میکنن. خب و در اصل این مسئله این قرص ها اکثر اوقاتش در خواب و یا اینکه دچار ناراحتی های عوارض ثانوی روحی و غیره گردیده، بیحالی، کسلی و حتی به حدی حادم هست که در این ملاقات ها گاهن قادر به تشخیص سرده خانوادهش هم نیست و نشون میده که نباید آرام بخش باشه قرص هایی که اینها معمولا از برای از بین بردن تدریج زندانیان سیاسی به کار میبرن.
بله.
یکی از ترفندهاییست که اونجا دارن به کار میبرن. همسر یا خانواده ایشون به جاهای مختلف مراجعه کرده، از جمله به جعفری دولت آبادی، ولی تا به حال اجازه درمان کردن ایشون رو به تدریج مرسان خارج زندان را نداره و از اون طرف هم یکی از موانع اصلی انتقال او به مرسان خارج از زندان بازجویی وزارت اطلاعات و عباس جعفری دولت آبادی داستان تهران که حتما در مصاحبه‌ای که میکنه دائم در دروغگویی و فریبکاری و دغل‌بازی حد و مرزی رو نمیشناسه و این مسئله باعث شده که جان این فعال حقوق بشر در معرض خطر جدی قرار داره و باید اقدامی سریع در مورد وضعیت و شرایطشون صورت بگیره و الا نگرانی این هست که با یک از فاجعه‌ای از دست دادن یک از فعالین حقوق بشر یکی از زندانیان سیاسی مواجه بشیم.
بله.
و موارد دیگری هست از زندانیان سیاسی مثل آقای تیمور رضایان. ایشون در جریان دستگیری های گسترده سال گذشته قبل از 22 بهمن، منظورم سال 87، پیشه بهمن صده ها نفر در تهران دستگیر شدن. اون هم یک از افرادی بود که دستگیر شد. مدت ها در بند مخوف 209 تحت شکنجه و بازجویی قرار داشت. سپس به
88 منظورتون های نخوش کرد. بله؟
نه 88 و پس از اون به بند 350 منتقل شد. در دادگاه اولیه ایشون محکوم به 3 سال زندان شدن. ولی در دادگاه تجدید نظر که چند مدت پیش البته دادگاه بدوی نه ایشون اطلاع داشت از زمان و تاریخ دادگاهیش و نه وکیلشون و به هر حال این مسئله یعنی محکومیت غیر انسانی و غیر قانونی رو برایش به کار بردن. تو دادگاه تجدید نظر که به ندرت چنین موارد روی میده فی الواقع اونجا تبرئه شدن از اتهاماتی که وزارت اطلاعات به اون نسبت داده. الان در حدود بیش از 3 هفته است که تبرئه شده و حکم بر آزادیشون دادن ولی بازجوی وزارت اطلاعات و مأمورین وزارت اطلاعات ممانعت میکنن. البته اونجا به صرفی که داشتن یک رسیور ماهواره در خونه هست برای گرفتن و دیدن اخبار آزاد به 300 هزار تومان هم جریمه نقدی محکوم شده.
بله.